ایران است، همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر در روز جمعه 15 تیر ماه 1403. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. ابتدا بشنویم تازه ترین اخبار این ساعت رو از همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در حالی که رأی‌گیری مرحله دوم 14 انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه دارد، گزارش‌های مختلفی از میزان مشارکت مردم در این دور منتشر شده است. مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی از افزایش تعداد رأی دهندگان در مقایسه با مرحله اول خبر می‌دهند، اما برخی تصاویر و گزارش‌هایی از خلوتی شعب اخذ رأی در شهرهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز جمعه ابراز امیدواری کرد که مردم در این دور بیشتر از دور اول شرکت کنند.
شنیدم که شوق و علاقه مردم بیشتر از قبله. خدا کنه اینجور باشه و اگر اینجور باشه خرسند کننده است.
در روزهای اخیر شماری از فعالان مدنی، خانواده قربانیان اعتراض‌ها و زندانیان سیاسی و عقیدتی خواستار تحریم شرکت در این انتخابات شده بودند. انتخابات در ایران آزاد و منصفانه نیست. کاخ باکینگهام بریتانیا اعلام کرد با فرمان پادشاه چارلز، کیر استارمر رهبر حزب کارگر به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد. حزب کارگر در انتخابات زودهنگام پارلمانی بریتانیا با کسب بیش از 400 کرسی توانست حزب محافظه‌کار را پس از 14 سال شکست دهد. کیر استارمر بامداد جمعه در نخستین سخنرانی پس از اعلام نتایج گفت تغییر از حالا آغاز می شود. این پیروزی نتیجه 4.5 سال کار برای تغییر حزب است. حزب کارگر از حالا آماده خدمت به مردم بریتانیا است. ریشی سوناک نخست وزیر پیشین بریتانیا ساعتی پس از اعلام نتایج با پذیرش شکست از مقامش کناره گیری کرد. نتایج انتخابات نشان می‌دهد حزب محافظه‌کار بریتانیا سنگین‌ترین شکست را از زمان تأسیس تا کنون متحمل شده است. ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام در ایران، خبر داد که همسرش به اعتصاب قضا در زندان پایان داده است. خانم مهرانیا به رادیو فردا گفت احمد رضا جلالی به دلیل ضعف جسمانی شدید ناشی از اعتصاب قضاهای پیشین و پایین آمدن ضربان قلب و فشار خون به درخواستا برای پایان دادن به اعتصاب قضا پاسخ مثبت داد. احمد رضا جلالی از هفته گذشته در اعتراض به قرار نداشتن نامش در مبادله دو سعودی زندانی در ایران با حمید نوری اعتصاب قضا کرده بود. او به تازگی در یک پیام صوتی به نخست وزیر سوئد از اینکه در جریان تبادل زندانیان در ایران تنها گذاشته شد انتقاد کرد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی احمد رضا جلالی را به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کردند. دولت سوئد، آقای جلالی و همسرش بارها این اتهام را رد کردند. ویکتور اوربان رئیس جمهور مجارستان روز جمعه وارد مسکو شد و قرار است با ولادیمیر پوتین همتای روسش دیدار کند. در حالی که دفتر ریاست جمهوری مجارستان انجام این سفر را در راستای اجرای مأموریت صلح توصیف کرده، سخنگوی کمیسیون اروپا گفت بوداپست درباره انجام این سفر با مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا مشورت نکرده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم سفر ویکتور اوربان را بی ارتباط با اتحادیه اروپا توصیف کرد. مجارستان در حال حاضر رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است و سفر ویکتور اوربان در شرایطی انجام می‌شود که از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین روابط مسکو با بسیاری از کشورهای اروپایی به سردی گراییده است. ویکتور اوربان که منتقد سیاست‌های حمایتی اتحادیه اروپا به اوکراین است، چند روز پیش نیز در سفری به کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، از اونها که رای دادند یا صندوق رای رو تحریم کردند بیشتر خواهیم گفت. موفقیت چشمگیر حزب کارگر در انتخابات بریتانیا و نگاهی به پروژه سازمان ترامپ در عربستان سعودی. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم که در این مجله بعد از ظهر همراه ما بمانید. حتما در جریان هستید و در خبرهای ابتدایی مجله هم شنیدید که دور دوم انتخابات در ایران با دو روایت متقابل از میزان رای دهندگان ادامه داره. برخی آمار نشان دهنده افزایش مشارکت در ساعات اولیه امروز در مقایسه با دور اول انتخابات بوده و البته روایت‌هایی که از حوزه‌های رأی‌گیری که بسیار خلوت هستند منتشر شده. همچنین در ساعات‌های گذشته مهدی محمودیان زندانی سیاسی سابق گفته که با وجود انتقال صندوق رأی به زندان اوین بیش از 100 زندانی سیاسی این زندان حاضر به شرکت در انتخابات نشدند، اقدامی که هفته گذشته در دور اول انتخابات ریاست جمهوری هم انجام داده بودند. آقای محمودیان خودش هم از فعالان سیاسیه که بیشتر اعلام کرده بود که در این انتخابات شرکت نخواهد کرد، در انتخاباتی که جمهوری اسلامی نگاهی ویژه به میزان مشارکتش داره. صبح امروز علی خامنه ای پای صندوق رأی نیز از این مشارکت صحبت کرده بود و میگفت که شنیدی که شوق و علاقه بیشتری از دور قبل وجود داره و ابراز امیدواری کرده بود که این چنین باشه. از عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی در اسپانیا درباره رویکرد جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای به موضوع مشارکت بشنوید.
اتفاقی که به نظرم افتاده همین تغییره. خب قبلا ما شاهد بودیم که آقای خامنه‌ای رأی ندادن رو خب تقبیح کرده بودن و رأی دادن رو در واقع یک عملی اسلامی در چارچوب شعائر دینی معنا کرده بودن، ولی خب امروز آنچه که شنیدیم متفاوت بود حتی با آنچه که خب سه روز پیش منتشر شد. در واقع سه روز پیش هم آقای خامنه‌ای نکاتی رو گفت که خب خیلی ها رو به تعجب واداشت، از باب اینکه برخی از مخالفان خامنه‌ای گفتن که این اولین بار بود که این عجز رو در صورت ایشون میدیدن وقتی که دارن حرف میزنن، ولی امروز از یک چیزی خبر میدادند که گویا میدانند که آرا بیشتر شده و از این هم که توانسته است او و حکومت آرا رو بیشتر کنه خب خوشحال بود. اما مخالفان خیلی نگرانند از این وضعیت، چون فکر میکنند که این رویکردهای خامنه‌ای راه رو باز میکنه برای اینکه یک تقلب دیگری در انتخابات صورت گرفته باشه. و خب حتی اگر زیر توییت های خامنه‌ای رو هم نگاه کنیم از این گزاره‌ها بسیار نوشته شده، ولی خب ما چیزی که میبینیم این تغییر روی کرد یه ذره منعطفانه تره به نظر من. یعنی این که سعی کرده این بار هم در صحبتهای گذشتش هم این بار در این یک هفته گذشته سعی کرده منعطف باشه از باب این که بتونه دل برخی رو به دست بیاره که در انتخابات شرکت کنند.
آقای محمد تبریز، اما... به نوعی یک دوگانگی در هم تحلیل ها وجود داره هم در افکار عمومی وجود داره، اینکه واقعا آیا علی خامنه ای متکی و نیازمند به این مشارکت بیشتر هست یا نیست؟ اگر هست چرا یک سری صحبت ها رو میکنه و اگر نیست چرا اینقدر ملتمسانه خواهان شرکت مردم در انتخاباته؟
به نظر میاد که هست، یا حداقل خودش این تا امروز که راجع به انتخابات حرف زده همواره از این نیاز صحبت کرد. حتی تو این سخنرانی سه روز گذشته خودش نکته‌ای که گفتیم بود که اگر مردم بیایند و رأی بدهند و مشارکت بیشتری داشته باشند، جمهوری اسلامی آنچه که میخواهد رو راحت‌تر میتونه انجام بده. نگفت آنچه که مردم میخواهند رو میتونه راحت‌تر انجام بده. در واقع این رو پشتوانه‌ای برای اولا مقبولیت نظام سیاسی میدونه، مثلا بر اساس اون فکر میکنه که میتوان انجام داد این اموری که جمهوری اسلامی میخواد. در واقع آقای مصباح هم پیش از این توضیح داده بود به ما که این رای برای بیعت، یا امروز طرفدار آقای جلیلی آقای میرباقری هم نظر مشابهی داره که از او به عنوان که از گزینه‌های رهبری هم حرف زده میشه. او هم میگوید که رای دادن به مسابقه بیعت. این در واقع دو نوع تحلیل رو میتونیم اینجا ببینیم که برخی از کسانی که نظام سیاسی رو میخوان میگویند که این رای بیعت است و برخی دیگری که میگویند که این امکان میده به برای نظام سیاسی برای مقبولیت و همچنین برای رئیس جمهور جهت اینکه بتونن اقدامی رو انجام بدن. یعنی در واقع وقتی نگاه میکنیم به گفتمان طرفداران آقای جلیلی میبینیم که این رای رو نه به عنوان در واقع رأی به نظام حتی، بلکه اونها هم به عنوان مشارکت مردمی برای پشتوانه رئیس جمهور میخوان، چیزی که طرفداران آقای پزشکیان هم همین رو میگن.
اما فارغ از این که امروز این نتیجه چگونه باشه، به هر حال در ساعتهای اولیه‌ای که حالا آماری که داره منتشر میشه حاکی از این هست که در مقایسه با هفته پیش یک تکان مختصری خورده، الان این میزان مشارکت، حالا باید دید تا پایان روز چگونه خواهد بود میزان رای، اما هفته گذشته اتفاق افتاده و اون 60 درصدی که در طیف‌های مختلف پای صندوق رای نرفتن به دلایل خودشون اتفاق افتاده، اون رو که نمیتونه آقای خامنه‌ای به عقب برگردونه.
حتماً یعنی یک موفقیتی برای قدرت مردمی اتفاق افتاده و خب مردم معترض تونستن که خودشون رو تثبیت کنن و با نداشتن یک مکانیزم رهبری یا سامانه‌های مختلف تونستن بگن که ما هستیم و برای خودشون یک معنای جدیدی بسازن و این معنا رو هم به واسطه برخی از چهره‌ها مثل بهار هدایت، حسین رزاق، مهدی محمودیان تونستن که تکثیر کنن این افکار رو. خب حالا ولی چیز دیگری که ما شاهدیم اینه که جمهوری اسلامی هم سعی کرده که از همه توانش استفاده کنه. به نظرم آنچه که در دور اول شاهدش نبودیم ولی در دور دوم بسیار پررنگ بود، این تلاش جمهوری اسلامی در نهادهای مختلفش برای جذب آراست. خب میدونید که در هفته گذشته حوزه‌های علمیه رو تعطیل کردن و طلبه ها رو فرستادن برای اینکه رأی بگیرن. اسنادی منتشر شد از اینکه آمدند و از سازمان برنامه بودجه میلیاردها پول خواستند برای این کارهای در واقع روستایی در حوزه روستا. یعنی بسیار تلاش کردند در حوزه روستایی. ما گزارش‌هایی از این داریم که برخی از سرداران سپاه به برخی از مناطق در سیستان و بلوچستان و کردستان رفتند و گفتند که مردم رو راضی کنند بیان به پای صندوق‌ها. خب در طرف مقابل اصلاح طلبان هم تلاششون این بوده که بگن که ببینید چقدر جلیلی ترسناکه و بعد در مقابل این ترس بیاد. یعنی به یک معنا جمهوری اسلامی از ابزار مختلفی هم در درون نظام در چارچوب جریان‌های سیاسی خودش هم در چارچوب نهادی خودش استفاده کرده تا اون قابلیت مردمی که پیش از این به وجود در مردم معترض به وجود آمده بود رو بتونه کمی بشکنه.
نظر عطا محمد تبریز رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی درباره انتخاباتی که در جریان هست در ایران و سایر نقاط جهان، شهرهایی که رأی ایرانیان رو دریافت میکنن در کشورهای مختلف اروپایی، آمریکای شمالی و شرق دور. اما رویکردها نسبت به آنچه که در جریان هست امروز بسیار متفاوت است. بیشتر هم اشاره کردم در این گفتگویی هم که شنیدید اشاره شد که بسیاری از ایرانیان این انتخابات رو بهش پشت کردند و پای صندوق‌های رأی حاضر نشدن. در دور قبل صحبت از بیش از 60 درصد واجدین شرایط بود که رأی ندادند. اگر سری به صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم بزنید، نظرات بسیار متنوع هست. از جمله سهیلا برای ما نوشته که فکر میکنه پزشکیان، مسعود پزشکیان، مانند خاتمی و روحانی وعده بیجا میده. مهدی نوشته رأی بدین تا فردا اینستاتون فیلتر نشده، بعدن پشیمون میشید. حامد اما معتقده که اگه رأی دادن چیزی رو تغییر میداد، به مردم اجازه رأی دادن نمیدادند. سعید اما نوشته که من رأی میدم چون آیندم برام مهمه. نظرات بسیار متنوع هست و رویکردهای مختلفی به این انتخابات ابراز شده. به ایران بریم، جایی که میتونیم صدای یک رای دهنده رو بشنویم که از دلایل خودش برای شرکت در این انتخابات میگه.
من در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردم و آقای دکتر پزشکیان رای دادم. خب طبیعیه که این انتخابات و این گزینه‌ها اونقدر که مد نظر من هست مطلوب نیست، اما از هیچی به نظر من بهتر هست، به این خاطر که ما در ایران داریم زندگی میکنیم، همه تبعات انتخاب کردن آدم‌های خوب و بد یا بد و بدتر تبعاتش در زندگی ما مشهود هست. یکی از انگیزه های اصلیم که شرکت کردم اتفاقا نحوه نگرش و نوع تبلیغاتی بود که از سوی برخی از ایرانیان خارج از کشور، رسانه های فارسی و کسانی بود که به نظر می رسید چشماندازی برای ایران به شکل مطلوب نمی بینند و چون دورن از کشور تصمیماتشون و نوع نگرششون رادیکال هست. من تصورم اینه که یعنی یکی از دلایلی که مشارکت کردم، یکی از دلایل لزوماً نه اصلی ترین دلیل، و یکی از دلایل این بود که اتفاقاً یه واکنش معکوسی باشه به این شکل از تخریب که به نظر میرسه برای ویرانی ایران طراحی شده. من خب هیچ چیزی مهمتر از ایران برام وجود نداره، چه در ایران زندگی کنم چه احتمالاً اگر خارج از ایران زندگی کنم، این یک اصل هست.
به طب شهروندان زیادی هم مخالف رأی دادن هستند و باز هم در ایران از یکی از شهروندان ایرانی بشنویم که چرا رأی نمیده.
من به عنوان یک آدم معمولی که اهل سیاست نیست و جزء هیچ گروه حزب جبهه خاصی نیست، به این نتیجه رسیدم که هسته سخت قدرت در ایران به هیچ عنوان اصلاح پذیر نیست و حاکمیت در واقع دنبال مشروعیت طلبی برای جامعه جهانی هستش از مخمصه‌ای که درش گیر کرده. به همین دلیل فکر میکنم که تمام این شوهایی که اتفاق افتاده و میفته و با هماهنگی هست به خاطر این هستش که تحت فشار قرار گرفته و نمیتونه بیتفاوت باشه از این قضیه. ما سال هاست که داریم بین بد و بدتر انتخاب میکنیم و این دفعه که داریم بین بدتر و بدترین انتخاب میکنیم و این چیزیه که جلوی پای مردم گذاشتن و با پروپاگاندا و تبلیغات مسموم جلیلی پراسی در واقع میخوان که یه جوری مردم رو بکشونن پای صندوق ها. اصلا مهم نیستش که چه کسی از درون این صندوق خارج بشه و در نهایت اینکه ما مردم باید با اتحاد یک بار برای همیشه به حاکمیت نشون بدیم که بابا ما معترض به کل سیستم هستیم و ساختار سیستم باید عوض بشه، باید شکل نظارت استصوابی عوض بشه و یا اینکه اصلا از بین بره. ما نمیتونیم این شکل رو بپذیریم، ساختار باید عوض بشه، قوانین باید عوض بشه، شکل جمهوریت معنی و مفهوم واقعی خودش رو پیدا بکنه و به نظرم این که با اتحاد فقط میتونیم نشون بدیم که این قضیه جدیت داره در مردم و باید به اون سو حرکت بکنیم. با انتخاب کردن این یا اون هیچ چیزی در این مملکت تغییر نخواهد کرد.
دو شهروند ایران بودند که با رادیو فردا گفتگو کرده بودند درباره آنچه که فکر می‌کردند درباره این انتخابات و چرایی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شما هم میتونید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 20420-2211-22112 شماره پیامگیر ماست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و حالا با حکم پادشاه بریتانیا، چارلز بریتانیا یک نخست وزیر تازه داره، اون هم پس از اینکه حزب کارگر در انتخابات روز گذشته یک پیروزی قطعی به دست آورد و یک شکست بی سابقه که نصیب محافظه‌کاران در این کشور شد. از سعید جعفری بشنوید.
You voted for it and now it has arrived. Change begins now.
انتخابات سراسری در بریتانیا با پیروزی قاطع حزب کارگر به پایان رسید و حالا این کشور پس از 14 سال شاهد کنار رفتن محافظه‌کاران از قدرت خواهد بود. هرچند شمارش آرا همچنان ادامه دارد، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که حزب کارگر تا 410 کرسی از مجموع 650 صندلی مجلس عوام این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. کیر ستارمر رهبر حزب کارگر که از پیروزی قاطع خود سرمست بود، در جمع هوادارانش اینگونه شادی خود را ابراز داشت.
ما انجامش دادیم. شما برای رسیدن به این هدف مبارزات انتخاباتی انجام دادید، جنگیدید، رأی دادید و حالا آن لحظه فرا رسیده. تغییر از همکنون آغاز می شود. این پیروزی نتیجه 4.5 سال کار برای تغییر حزب است. حزب کارگر از حالا آماده خدمت به مردم بریتانیا است.
در مقابل حزب محافظه‌کار که شکست بدی را تجربه کرده، باید با 131 کرسی به دولت سایه تبدیل شود. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا که بدترین شکست در حدود دو قرن اخیر را برای حزب محافظه‌کار به ارمغان آورده، در صحبت‌هایی به رقیبش تبریک گفت.
حزب کارگر در این انتخابات پیروز شد و من با کیر ستارمر تماس گرفتم تا به او برای این پیروزی تبریک بگویم. امروز قدرت به شکلی مسالمت‌آمیز و منظم و با حسن نیت از سوی همه طرف‌ها منتقل خواهد شد. من مسئولیت این شکست را بر عهده می‌گیرم.
برای تشکیل کابینه تک حزبی، حزب پیروز به دست کم 326 کرسی نیاز دارد. اما نتیجه‌ای که حزب کارگر کسب کرده بسیار از آن هم فراتر است و انتظار می‌رود یک کابینه قدرتمند از سوی این حزب تشکیل شود. در انتخابات سال 2019 محافظه‌کاران 365 کرسی و حزب کارگر تنها 202 کرسی به دست آورده بودند. فرهنگ جهانپور تحلیلگر مسائل بریتانیا و استاد پیشین دانشگاه در خصوص انتخابات بریتانیا به رادیو فردا میگوید:
حزب کارگر در زمان آقای تونی بلر همینطور که اطلاع دارین یه حزب میانه متمایل به راست بود، تبایی که در جنگ آمریکا با عراق هم شرکت کرد و سیاست‌های خیلی دست راستی رو انتخاب کرد، ولی جرمی کوربین که رئیس حزب شد خیلی به طرف چپ متمایل شد و سیاست‌های سوسیالیستی رو پیش گرفت، هم نسبت به اروپا و هم نسبت به روسیه و هم نسبت به ایران مبادئ خیلی ملایم‌تری رو پیش گرفت. ولی آقای سامر بیشتر متمایل به دست راست، یعنی وسط متمایل به دست راست است. احتمالاً سیاست‌هاش خیلی شبیه به سیاست‌های تونی بلر خواهد داشت و نزدیک‌تر به آمریکا خواهد بود تا آقای کوربین. بلکه آقای کوربین حتی معتقد بود که انگلستان باید سلاح‌های اتمیشو کنار بگذاره، حتی میگفت که باید از ناتو خارج بشه، ولی آقای استامر خیلی دست راستی‌تر و تقریباً در این سیاست‌ها خیلی مشترک است با سیاست‌های حزب محافظه‌کار.
در این انتخابات حزب لیبرال دموکرات با 61 کرسی در جای سوم قرار می‌گیرد و نایجل فاراش رهبر حزب دست‌راستی و موافق برگزیت رفرم یا اصلاح هم برای نخستین بار پس از بارها تلاش توانست به پارلمان بریتانیا راه یابد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در دوران حکومت حزب محافظه‌کار رقم خورده بود. بعد از اعلام نتایج و قطعی شدن پیروزی حزب کارگر، رهبران کشورهای اروپایی و همچنین اتحادیه ابراز امیدواری کردند که روابط لندن با اروپا در دوره جدید به سمت همگرایی بیشتر و مناسبات نزدیکتر حرکت کند.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما سازمان ترامپ وابسته به دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در حال توسعه پروژه‌های اقتصادی خود در خاورمیانه از جمله عربستان سعودی است. برخی ناظران آمریکایی از این روند انتقاد کردند. بشنویم از ایلیا جزائری.
اقدام‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا برای توسعه رابطه اقتصادی با کشورهای عربی خلیج فارس. سازمان ترامپ قراردادی برای ساخت یک برج جدید در شهر جده با نام برج ترامپ جده با شرکت دار گلوبال عربستان سعودی به امضا رساند. در صورت ساخته شدن برج، این نخستین پروژه بزرگ سازمان ترامپ در عربستان سعودی خواهد بود. اریک ترامپ، فرزند دونالد ترامپ و معاون اجرایی سازمان ترامپ، در مراسم امضای قرارداد گفت: از توسعه حضورمان در خاورمیانه و ارائه معیارهای رفاه ترامپ در این منطقه خوشنودیم. شرکت دار گلوبال نیز اعلام کرد که این پروژه بازار لوکس سعودی و سرمایه‌گذاران خارجی را هدف قرار می‌دهد. کلید زدن پروژه جدید در عربستان سعودی چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان ترامپ و شرکت دار گلوبال از قراردادی به ارزش 500 میلیون دلار برای ساخت مجموعه هتل‌های ترامپ اینترنشنال در عمان پرده برداشته بودند. آقای ترامپ در دوره ریاست جمهوریش هم از همکاری نزدیک عربستان سعودی با آمریکا تمجید کرده بود.
ما با کشورهای زیادی همکاری میکنیم، از جمله با عربستان سعودی و برخی از همسایگانش. همکاری ما در زمینه تأمین هزینه تلاش‌های مشترک هم هست که عربستان سعودی در این زمینه بسیار سخاوتمندانه عمل کرده.
پروژه‌های جدید سازمان ترامپ در خاورمیانه، نگرانی‌های از تضاد منافع در صورت رسیدن دوباره آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا زنده کرده است. دونالد شرمن، نایب رئیس و مشاور ارشد سازمان غیردولتی شهروندان برای مسئولیت و اخلاق در واشنگتن، در مصاحبه با شبکه CNN ابراز عقیده کرد که تلاش سازمان ترامپ برای راه اندازی پروژه‌های جدید در خارج از کشور، نگرانی‌هایی در زمینه امنیت ملی، فساد و نقض قانون اساسی به وجود می‌آورد. سازمان ترامپ در مالکیت صندوق ویژه‌ای قرار دارد که نام دونالد ترامپ به عنوان تنها بهره‌بردار از آن ثبت شده است. دونالد جونیور ترامپ و اریک ترامپ، فرزندان رئیس جمهور پیشین آمریکا، نیز این صندوق را مدیریت می‌کنند. سال گذشته قاضی یکی از دادگاه نیویورک سازمان ترامپ را 1,600,000 دلار جریمه کرد به اتهام یک دهه اجرای طرحی برای کلاهبرداری مالیاتی. دونالد ترامپ حتی پس از پایان ریاست جمهوریش رابطه نزدیک خود را با عربستان سعودی حفظ کرد. ماه آوریل گذشته رسانه‌های آمریکایی از گفتگوی تلفنی او با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی خبر دادند.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنید. وعده ما حدود 3 دقیقه دیگر با یک میزگرد پیرامون انتخابات خواهد بود. دعوت میکنم که حتما همراه ما باشید تا شنونده این میزگرد باشید. اما پدیده تحریم در این روزهای اخیر، انتشار کتاب‌های محبوب هری پاتر توسط یک ناشر بلاروسی رو به چالش کشیده که درباره اون اردشیر طیبی به ما بیشتر میگه.
یک ناشر بلاروسی مستقل و در تبعید از امتناع ناشر بریتانیایی کتاب‌های هری پاتر از همکاری با آنها خبر داده است. این تصمیم به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه دولت بلاروس توسط کشورهای غربی اتخاذ شده. آندری یانوشکوویچ، رئیس نشر یانوشکوویچ که پس از فرار از بلاروس اوایل سال 2023 میلادی در لهستان شعبه ای از این انتشارات را ثبت کرده بود، 12 تیر ماه به رادیو اروپای آزاد گفت که با وجود تلاش‌های فراوان نتوانستند با دارندگان حقوق این کتاب‌ها به تفاهم برسند. به گفته آقای یانوشکوویچ، آنها تا زمانی که تحریم‌ها علیه بلاروس پابرجاست، نمی‌خواهند با هیچ چیزی که به بلاروس مرتبط باشد ارتباط داشته باشند. بین سال‌های 2019 تا 2021، نشر یانوشکوویچ 3 جلد از کتاب‌های هری پاتر نوشته جی‌کی رولینگ را به زبان بلاروسی منتشر کرده بود. اما پس از انتخابات ریاست جمهوری 2020 و تظاهرات گسترده‌ای که به دنبال آن در بلاروس برپا شد، فضای سیاسی و فرهنگی در این کشور دچار تنش‌های بیشتری شد. در سپتامبر 2020، سرویس گمرک بلاروس از ناشر خواست تا در اظهارنامه رسمی تایید کند محتوای کتاب‌های هری پاتر شامل فراخوانی برای سرنگونی دولت این کشور نیست. این درخواست دولت بلاروس باعث شد معترضان با انتشار تصاویری از شخصیت‌های هری پاتر در حال نبرد با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس واکنش نشان دهند. در سال 2022 به دنبال مصادره تجهیزات و بستن حساب‌های بانکی نشر یانوشکوویچ توسط دولت بلاروس، وضعیت این نشر رو به وخامت گذاشت و کتاب فروشی آنها نیز مورد حمله خرابکارانه قرار گرفت و تعطیل شد. آندری یانوشکوویچ و همکارش ناستا کارناتسکایا نیز به 28 روز زندان محکوم شدند و پس از 23 روز و آزادی از زندان از کشور گریختند و به لهستان پناهنده شدند. یانوشکوویچ در لهستان شروع به احیای فعالیت‌های نشری خود کرد و تلاش کرد تا 4 جلد باقی مانده از مجموعه کتاب‌های هری پاتر را نیز منتشر کند. با این حال در تازه ترین تحولات شرکت بلر پارتنرشیپ دارنده حقوق کتاب ها در 11 تیر ماه اعلام کرد که به دلیل تحریم های اعمال